بار دیگر دهه ولایت رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم امروز هم فرصت همراهی با برنامه تا آسمان رو داشته باشید. اگر هفته گذشته بیننده برنامه تا آسمان در روز شنبه بودید، در مورد مذاهب و در واقع مذهب برتر صحبت کردیم، در مورد مذاهب اهل سنت در لحظات پایانی صحبت کردیم و بحث ما به در واقع فرقه وهابیه و سلفیه رسید، اما بحث ناتمام موند و وقت به پایان رسید. قول گرفتیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین حجای وکیلی که در ابتدای این برنامه در این باره صحبت کنیم و بحث رو به پایان برسیم. حجا خدمت شما سلام عرض میکنم، ایام رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنم و تشکر از حضورتون در برنامه.
علیکم السلام. بندم عید سعید قربان رو که گذشته و هفته ولایت و عید سعید قدیر رو این ایام رو بر همه مسلمانان تبریک عرض میکنم خدمت شما همه بینندگان.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید به برنامه تا آسمان. همینطور که عرض کردم صحبت ما در مورد وهابیه و سلفیه بود که ناتمام ماند. خواهش میکنم صحبت رو ادامه بدید و بحث رو تکمیل کنید. من سوالات دیگری دارم که خدمت شما عرض کنم.
احتمالا بحث به مذاهب اهل سنت دارن رسید. بله. و عرض شد که اهل سنت چطور گرایش اصلی داشتن در قرنهای اولیه معتزله و اشاره و اهل حدیث.
درسته.
گرایش اهل حدیث در قرنهای سوم و چهارم و پنجم کم کم کمرنگ شد و به نوعی تقریبا از گردونه بیرون رفت.
درسته.
تا قرن هشتم ابن تیمیه که یکی از علمای اهل سنت بود این گرایش رو دوباره تجدید کرد، نوآوری کرد، احیا کرد و عقاید خاصی هم داشت و کاملا به حسب همین ظواهر احادیث معتقد بود که خداوند متعال جسم است. حتی در تاریخ آمده یه بار بر روی منبر نشسته بود، بهش گفتن که شما میگی خدا از آسمان پایین میاد، گفت بله دقیقا همونطور که من از روی منبر پایین میام خدام پایین میاد، از منبر یه پله باید پایین تر. به خاطر همین عقایدشون هم اهل سنت باش برخورد کردن و مبارزه کردن و به زندان کشوندن که در تاریخ آمده. تقریبا در اواسط قرن 13 هجری یه شخصیتی مثل محمد ابن عبدالوهاب این جریان اهل حدیث رو به شکل افراطی که الان امروزش به سلفیه یاد میکنیم در عربستان احیا کرد. حالا خود محمد ابن عبدالوهاب داستان مفصلی داره، مدتی در کشورهای عربی تحصیل کرد، مدتی آمد در ایران تحصیل کرد که علمای شیعه در اون دوران دیدنش در اصفهان در شهر دیگه و عقاید شیعه و دیگران آشنا شد و در لابلای این سیری که داشتش یه عقاید خاصی در باب توحید و معاد و اینا از خودش باز تولید کرد. حالا این حرفای گذشتگان بود، با سرهم کرد یه شکل جدیدی عرضه کرد که اون محور اصلیش که در باب توحیده که معتقد هستش که ما فقط باید به خدا توجه کنیم و هیچ واسطه بین خودمون و خدا قرار ندیم و بحثایی که تو همین برنامه تا آسمان قبلا خدمت شما مرور شده. یکی هم در باب معاد که معتقد بود انسان‌ها وقتی می‌بینن کلا نابود میشن، دیگه چیزی به اسم برزخ در کار نیست. نظام گفت شخصی که مرده در موردش نمیشه مثلا باش حرف زد، نمیشه او توسل کرد، نمیشه باش.
با این همه آیات و روایتی که در قرآن هست
ما برزخ داریم و مفاد فراوان در باب برزخ داریم و تجربیات عینی که خب افراد میرن در مزارات ائمه و اولیا حاجت میگیرن میان، خب مثلا قبر مقدس پیامبر اکرم، قبر مقدس حضرت موسی بن جعفر در بغداد، اینا معروف بود بین خود اهل سنت که حاجت میده. به هر حال یه همچین گرایشی داشت دیگه، به همراهی و کمک بعد از بزرگان قبائل عربستان بودن حکومت تشکیل دادن و که منجر شد کشیده شد تا به امراض دوستا فاصله بستش افتاد حکومت آل سعود که الان هم هست.
یعنی حدود کمتر از دو قرن هم سابقه داره،
تقریبا رو هم رفته بودن دو قرن الان، حتی وسطش یک فترتی اینها از کار افتادن ولی دوباره قیام
بین قرن هشتم تا سیزدهم.
شواهد خیلی زیادی هم الان نه بین خود قرن 13 تا 15 که ما الان هستیم، یه فترتی در عربستان اینا حکومتشون از کار افتاد. شواهد زیادی هم وجود داره که پشتوانه‌های استعماری داشته و کشورهای غربی در به حاکمیت رسوندن خاندان آل سعود و تبلیغ وهابیت خیلی کمک کردن، با علمای مکه و مدینه برخورد کردن و این جریان سلفی‌گری اونجا جا انداختن. خب چون بزرگ اینا محمد بن عبدالوهاب بود اسم اینا شد وهابیه.
درسته.
همزمان یه جریان شبیهی ولی خیلی معتدل‌تر در هند از طریق شاه ولی الله دهلوی را افتاد که اونا مدارس رو در هند تأسیس کردن و مدارس دیوبند و عده زیادی رو اونجا به تحصیل از نقاط مختلف آوردن و بعد به جای مختلف منتشر کردن. از اون کانال هم جریان سلفی‌گری به شکل دیگه منتشر شد ولی خیلی رقیق‌تر و نرم‌تر. زمانی که سید جمال الدین اسد آبادی رفتش به مصر شمال آفریقا شاگردی داشت به اسم محمد عبدو که شاید اسمش شنیده باشید.
بله.
بهشون باز شاگردی داشت به اسم سید محمد رشید رضا که اینا تحت تاثیر سید جمال الدین اسدآبادی روحیه مبارزه طلبی و استکبار ستیزی و احیای اسلام و این مطالب در بینشون بود و اتفاقا گرایش عقل گرایی هم داشتن، ولی از نوادگان محمد بن عبدالوهاب افرادی تو همون دوره از عربستان رفتن در مصر. سید محمد رشید بلا تحت تاثیر جریان وهابیت قرار گرفت، یعنی افکارش به طور آمیخته شد بین افکار وهابیت و اون افکاری قبلی که خودش داشت. تو همون زمان جریان اخوان المسلمین تشکیل شد و حسن البنا که خلا تو رسانه اسمشو زیاد شنیدیم، الان هم اخوان المسلمین دیگه همیشه در اخبار و رسانه صحبتشون هستش و دولت مصر باشون. تو دل جریان اخوان المسلمین و تحت تاثیر جریان سید محمد رشید رضا شخصیت معروفی متولد شد، سید قطب. سید قطب خودش شخصیت مبارز اسلامیه، ولی کن یک پیشزمینه‌ای از جریان وهابی داشت، این مقدار مثلا تفکری که در مصر و شمال آفریقا حاکم بود. سید قطب در مجاهداتش موفق نشد و کشته شد، شهید شد. برادری داشت مثل محمد قطب، محمد قطب بیشتر تحت تاثیر جریان وهابیان قرار گرفت و یه شاگردی داشت به اسم اسامه بن لادن که اسمشو شنیدیم همه. یعنی جریان از جنوب العربستان منتقل شد به شمال مصر توی یک فضایی که فضای سلفی هم نبود، ولی خب یه مقدار گرایش های سلفی پیدا کرد. از سید قطب سید برادرش، از برادرش به اسامه بن لادن، و از اونجا اونها چون معتقد به جهاد و هجرت بودن و خیلی روی استکبار ستیزی تاکید داشتن، حرکت های نظامیشون شروع شد. خب اسامه بن لادن اومد جریان طالبان رو در افغانستان رو انداخت، القاعده رو تشکیل داد و از این جاها دیگه کم کم نفوذ استعمار در اینها خیلی شدیدتر شد. یعنی چون بستر خوبی بود برای جنگ رو انداختن و دعوا ایجاد کردن بین خود مسلمون ها،
بین خودشون
پشتیبانی خیلی شدید مالی از اینها کردن، پشتیبانی فکری کردن، جریان القاعده و جریان طالبان رو انداختن. همین جریان القاعده با اسم جبهه النصره رفت وارد سوریه شد که بعد از دل جبهه النصره اختلافی پیش اومد و جریان داعش از دل اونها شد متولد شد. یعنی اینا وقتی خط سیرشون می‌بینیم همش برمیگرده به اون مرکز عربستان که از اونجا حرکت کردن.
برای همین همه جا رد پای عربستان سعودی هست.
خود عربستان که یک شخصیت مستقل، هویت مستقلی نداره که پشت صحنه‌اش کسانی هستن که خود این تسلیحات و اینا رو بفروشن و خلاص تجار عوادات نظامی و سیاستمداران بزرگ دنیا و اینا هم چون بستر مناسبی بودن اینا رو تقویت کردن تا شد داعش خودشون آوردن و خودشون هم حالا فعلا همراهی کردن جمع بشه با زور سر فرصت دور از جای دیگه استفاده شد. حالا به اینا میگن جریان سلفی که ظاهر حرفش این است که ما دنبال پیشینیان هستیم، ما دنبال احیاء اسلام و حکومت اسلامی، ولی در این راه دیگه شیعه و سنی رو هیچ کس بهش رحم نمی‌کنن و قبور علمای شیعه و علمای سنی همه رو تخریب می‌کنن، بله. نابود می‌کنن.
درست. حالا من سوالاتی در این زمینه دارم که خدمت شما عرض می‌کنم. بریم با هم چند صلوات بفرستیم. در این دهه ولایت همه ثواب این صلوات‌ها رو نثار میکنیم به روح مطهر مولا علی علیه السلام و حتما با عجل فرجهان بفرستید که به قول مرحوم علامه امینی هر کس صلوات بفرستد و آخر اونها عجل فرجهان هم بگوید در ثواب نوشتن القدیر با من شریک است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در خدمت شما هستیم و در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی در مورد مذهب برتر صحبت میکنیم. حاجا در مورد این در واقع سلفیه ها و وهابی صحبت کردیم، وهابیه، و در واقع همه اینها از یک قشری هستن که به شیعه و سنی هم به قول فرمایش حضرت عالی هیچ رحمی نمی کنن. بارها هم تو همین برنامه از زبان شما و دیگر عزیزان شنیدیم که خود اهل سنت هم اینها رو از خودشون جدا می دونن. با توجه به اینها این سوال رو می خوام بپرسم که چرا گروه های تروریستی از دل وهابیت بیرون میان؟
ولی ببینیم کلان در هر مکتبی که عقل گرایی ضعیف باشه و افراد رو دعوت بکنن به اینکه سراغ تفکر نرید، سراغ اندیشه نرید، فقط برید سراغ متن، آیه بخونید، روایت بخونید، بدون اینکه دقت کنید اینا رو معنا بکنید، تو این فضا راحت تر میشه افراد رو بشه عقاید خرافی وادار کرد، یه سری حرفای غلطی رو تو ذهن افراد جا انداخت. وقتی تفکر حاکم باشه، تفکر انتقادی، سوال مطرح بشه، انسان ها دنبال جوابش بگردن، حق پرسش داشته باشن،
در یک کلمه منطق،
منطق حاکم باشه، خب نمیشه به این راحتی یک فکر غلط رو جا انداخت. ممکنه گاهی مطالب ظریف و دقیقی تو فضای منطقی هم ذهن انسان اشتباه کنه، اشتباهات فاحش و بزرگ شدنی نیست. بستر سلفیه و تفکراتی که کلا عقل گریز هستن، عقل ستیز هستن، برای انواع رفتارهای افراطی همیشه مفیده. حتی ما حالا اینجا به مناسبت عرض کردم، ما در بین شیعیان خودمون هم گرایش‌هایی داریم که گرایش‌های افراطی هستن. شما وقتی در درونشون میرید میبینید که همون فضای عقل ستیزی در بین بعضیشون وجود داره. خب در اون عقل ستیزی یک نوع افراطی بیرون میاد که خب مثلا بقیه شیعیان هم لعن و نفرین میکنن، چه برسه مثلا به دیگر مسلمان‌ها. که حتی تعدادشون هم در شیعه خیلی محدوده، در طول تاریخ هم محدود بوده، ولی برحال هستن دیگه. یعنی بقیه شیعیان هم رسما مثلا ناسزا میگن، تکفیر میکنن. در بین اهل سنت هم، در بین سلفیه، این زمینه کاملا فراهمه، چون بستر فراهم هستش. به راحتی میشه به اونا گفتش که بله شما مثلا اسلام ناب هستید، اسلام حقیقی هستید، دیگران همه مرتد، کافر، مشرک. با این عناوین افراد هم خب تحصیل نکرده، دنبال فضای علمی نیستن، به راحتی خب میپذیرند که همین افرادی که تو این جبهه النصره و داعش و اینا کار میکنن، خب یه عده‌شون که خب جاسوس هستن و از حزب بعث قدیم و نمیدونم از کشورهای غربی با عمد و جنایتکارانه وارد شدن، اونها هیچ
مزدورن، پول میگیرن، اجیر میشن که
اینا رو کاری نداریم. ولی یه عده‌ای هستن واقعا افراد مسلمونی که قصد قربت هم میکنن تو عالم خودشون، از بس جاهل هستن، از بس نادان هستن، اینا میان مثلا عملیات انتحاری انجام میدن که مثلا به ثوابی برسن. خدا وقتی میره تاریخ اینا رو زندگیاشونو بررسی می‌کنه، بندگان خدا در اوج مثلا بی سوادی و بی اطلاعی خب فریفته میشن، گول میخورن. به همین جهت فضای کلا جریان سلفیه برای تکفیر کردن، آدم کشتن، جنگ را انداختن یک فضای خیلی مهیاست. یعنی اون فضای سید قطب که عرض کردم، فضای جهاد و هجرت بود که روش خیلی تاکید داشت، استکبار ستیزی، که این نکات مثبتی بود که جلوی فرهنگ غرب بیسته، جلوی ظلم‌های غرب به مصر و شمال آفریقا بیسته. این تلفیق شد با این فضای انکار تعقل و تفکر، آمیخته اون جهاد و ستیز با استکبار و اسلام‌گرایی با این کم خردی، میشه خروجیش مثلا القاعده و طالبان و جبهه النصره و داعش، رو هم در پله پله ادامه پیدا میکنه دیگه.
درسته. زیدیه چه گروهی هستن و چه عقایدی دارند؟
زیدیه خب یک شاخه از شیعیان هستن دیگه.
بله.
که ده تاریخ خیلی مفصل دارن، حالا شاید خیلی طول و تفصیل تاریخشون اینجا
بله
فایده نداشته باشه، فرصت هم نباشه، ولی اجمالا اینا کسانی بودن که در صدر اول آغاز جریان اسلام به امرمای اسلام معتقد بودن، بعد به حضرت امام حسن، بعد به حضرت امام حسین، بعد یه تفکری در بین گروه از شیعیان بودن، یه تفکری بینشون حاکم شد که امام باید حتما اهل مبارزه باشه. امام سجاد علیه السلام بعد امام حسین خود دنبال مبارزه نرفتن، اینا گفتن آقا شما امام نیستین، چون امام باید حتما رئیس حاکم سیاسی باشه و باید شمشیر به دست باشه، به قول خودشون قائم به سیف باید باشه. و همین جد به امام سجاد ارادت داشتن، اما ایشون رو به عنوان امام خیلی باور
نداشتن.
فرزند امام سجاد علیه السلام حضرت زید بن علی بن حسین، برادر امام باقر، خب در بین فرزندان امام سجاد قیام کردن ایشون.
بله.
خود جناب زید شخصیت خیلی بزرگوار و از جهات معنوی حالات روحی خیلی شخصیت بلندی هستن و ائمه بهشون واقعا علاقه داشتن، محبت داشتن، در مقاماتشون مطالعه فرمودن و ایشون رو غیرت دینی قیام کردن و امام باقر و امام صادق قیامشون رو تایید کردن، تایید میگن که گفتن ایشون قصد خیر داشت، راهشون راه خیر، کسایی که باش کشته شدن شهید شدن. البته القف فرموده بودن که قیام شما نتیجه
نمیرسه
و اگه قیام نکنی بهتر، اما غیرتشون اجازه نداد که خلاص ساکت بشینن. زیدی رفتن، این گروه یعنی رفتن دنبال جناب زید، بر محور ایشون جمع شد، میشد زیدیه. از این باب که خب امام سجاد اهل قیام نبودن، حتی امام باقر و امام صادق هم که مصلحت نمیدونستن قیام بکنن، جناب
فضا
ایجاد اقتضانی و فرموده بودن که این قیام نتیجه نمیرسه، دیگه دنبال زید حرکت کردن دیگه. بعد از زید هم اینا گفتن هر سید هاشمی، حسنی باشد یا حسینی، که اهل قیام باشه، عادل باشه، متقی باشه، ما اینا امام میدونیمش. یعنی ملاکشون این بودش که یک سید هاشمی باشه، عادل، متقی، اهل قیام.
درست.
و دیگه از همون موقع نهضت ادامه پیدا کرد، یه شاخش اومد در ایران و شمال ایران که بعد از امامزادگان شمالش ایران از بزرگان زیدی هستن، یه شاخه هم در یمن، و در یمن خب تقریبا از همون موقع تا به امروز به غیر از یه دو تا مقطع کوتاه اینا همیشه بودن و همیشه حکومت دستشون بوده.
حتی الان
و الان هم که خب حوثی‌های یمن که اسمشون شما زیاد می‌شنوید و شوکانی و هر دو زیدی هستن که الان بین خودشون درگیری است و اینا چون معتقدن هر سید هاشمی قائم به سیف امام است، به همین جهت مقام علامه رحمانی خیلی ارادت دارن، چون میگن ایشون سید هاشمی است قائم به سیف هم است.
درست.
اون سید حسن نصرالله خیلی ارادت دارن، میگن ایشون سید هاشمی است قائم به سیف است، یعنی اهل مبارزه است. اینا رو همه رو امام تلقی میکنن، معتقدن نیستن که مثلا امام باید حتما یکی باشه. حالا
علاوه
توی منطقه خودشون در بین خودشون یه نفر به عنوان امام انتخاب میکنن. بعدها در یمن دو دسته شدن دیگه، حالا قاسمیه شدن و شوکانی و جریان قاسمیه به شیعه خیلی نزدیک هستن و علامه بدرالدین حوثی فرزندی داشتن نام حسین. ایشون اول انقلاب اومد ایران و در ایران تحصیلاتشو گذروند و تحت تاثیر جریان انقلاب رفت در یمن و خلاصه اونجا یک نهضتی رو انداخت، بعدشون کشته شد و برادرشون عبدالملک الان اونجا علمدار جریان حوثی‌های یمن است که دیگه زیدیانی هستن که خیلی هم به خاطر نهضت انقلاب به اسماعیلیه نزدیک شدن، یه عده شدن تا قرار شدن شیعه اسماعیلی. یعنی اونا کاملا مثل شیعیان عید قدیر رو جشن میگیرن، ایام محرم رو عزاداری میکنن، به ائمه شیعه هم خیلی احترام میذارن، ولی خب مثلا ائمه علیهم السلام رو چون اهل جنگ و جهاد نبودن یه مقداری در چشمشون خلاصه گویا مثلا اون عظمت و ابهتی که باید داشته باشن
درست.
ندارن، میگن مثلا ما کسانی که از سادات من الحسنی و دیگران که قیام کردن برامون خلاصه ارزششون بیشتره.
گرچه ما معتقدیم که حتی صلح امام حسن خودش قیام بود و قیام امام حسین خودش هم تراز است.
احادیث که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده پیشاپیش که پیامبر اکرم زمان خودشون میفهمیدن که الحسن و الحسین امامان قام و او قعدا، ولی اون دیگه بفهمونن پیشوای امت ما باید پیرو باشیم، ما نه تکلیف مشخص که شما باید قیام کنید. باید نگاه کنیم مصلحت در چیست و خب اینا در تاریخ هم خودشون دیدن برادران زیدی که قیام های جناب زید و فرزندان زید و چون فرزندان زید هم قیام کردن سادات من الحسن بود، به نتیجه متاسفانه
نرسید
دیگه، چه خونهایی که از سادات و بزرگوار ریخته شد و عملا فایده ای هم این تاریخ اثبات کرد که عمل کرد علمای اسماعیلیه ائمه اسماعیلیه علیهم السلام اون عمل حق بود که معارف رو ترویج کردن بدون اینکه خون کسی ریخته بشه.
خیلی متشکرم. بریم یه بخش آماده شده رو ببینیم، برگردیم. زمین این که عرض کنم 12:34 دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس است.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم آن را از خوف خداوند چنان خاشع می‌یافتی که از هم متراشی شده است. این مثال‌ها را برای مردم می‌زنیم، امید آن که اندیشه کنند.
این روزها دوستان و آشنایان و عزیزانی که در حج حضور دارن دیگه اعمالشون رو انجام دادن و کم کم آماده میشن که به شهر و دیار خودشون برگردن. انشاءالله که همشون با حجی مقبول و سعی مشکور به اوطانشون برگردن و خدا قسمت کنه هر کس که آرزو داره در حج ابراهیمی شرکت کنه سال آینده اون هم لباس احرام بتن کنه و در کنار خانه خدا در مطاف حضور پیدا کنه و گرد بیت العتیق او هم بگردد انشاءالله. حالا در خدمت شما هستیم و ادامه سوالات رو مطرح میکنم. من این سوال رو میخوام بپرسم که درباره اسماعیلیه خیلی ها صحبت ها شنیدیم، همون شش امامی ها هستن دیگه، درسته؟
تو ایران بشن یه شش امامی، ولی خلا
توضیحات بیشتر رو از زمان شما بشن.
ببینید حضرت امام صادق علیه السلام یک فرزندی داشتن به نام اسماعیل، فرزند بسیار بزرگوار و جلیل القدری بودن و چون فرزند بزرگی بودن و خیلی هم جلیل القدر بودن، عده‌ای از شیعیان تصورشون برای این بود که بعد از شهادت امام صادق علیه السلام
فرزندشون
اسماعیل امام میشن و ایشون در همون زمان حیات امام صادق علیه السلام از دنیا رحلت کردن و امام صادق علیه السلام هم به خصوص چون همچین تصوری بود بین شیعیان همه رو دعوت کردن که در تشییعات شرکت کنن. چندین بار در تشییعاته صورتشون رو باز کردن، کفن رو گفتن ببینید که اسماعیل از دنیا رفته و در قید حیات نیست و تا دفنشون انجام شد. در زمان خود امام صادق علیه السلام هم اتفاقی نیفتاد حقیقتش. بعد از امام صادق علیه السلام هیچ اسمی از اسماعیلیه نبود، عده‌ای مقدار متفرق شدن، متحیر شدن، بعدن عملاً بعد از 6 7 ماه همه برگشتن خدمت امام کاظم علیه السلام.
درست.
لذا میگه انشعاب اساسی که سراغ امام کاظم نیان اتفاق نیفتاد. سالها بعد یک گروهی پیدا شدن، اینها گفتن که ما پیروان محمد ابن اسماعیل ابن جعفر ابن محمد هستیم. یعنی گفتن که اسماعیل پسری داشت مثل محمد، خب این راست واقعا پسری داشتن. گفتن به نظر ما این امامت رسیده از امام صادق علیه السلام به محمد، میخواسته برسه به اسماعیل، اسماعیل از دنیا رفته منتقل شده به محمد. یه داشتن گفتن اصلا به نظر ما اسماعیل موقع دنیا نرفته بوده و اون کسی که در دنیا رفته شبیه اسماعیل بوده. یه جریانی به اسم دعوت به پیروی از خاندان اسماعیل را افتاد.
درسته.
و این دعوت خیلی زود هم فروکش کرد، از بین رفت و یه مدت زیادی بعد، تقریبا شاید یک قرن و اندی بعد، در شمال آفریقا یک عده قیام کردن، گفتن ما از نوادگان اسماعیل ابن جعفر ابن محمد ابن صادق هستیم و حکومت فاطمیین مصر رو که شاید اسمش شنیده باشید، حکومت شیعه بزرگی بود، تشکیل دادن به اعتقاد به اینکه ما پیروان اسماعیل فرزند امام صادق هستیم و تو دین اسماعیلی هم داریم. حالا اینا چی میگفتن؟ اینا شیش امامی نبودن، اینا میگفتن امامت بعد از امام صادق علیه السلام حالا رسید یا به اسماعیل یا فرزندش محمد.
درسته.
و امامان همیشه هستن، هفت و هفت میچرخن. اونا هفته اول بودن، بعد هفته دوم، بعد هفته سوم. میگفتن خب هفته دوم و سوم کجان؟ میگفتن بعد از این هفته یا پنهانن بعد آشکارن.
درست.
چون سلسله نسبشون به امام صادق مشخص نبود. لذا اسماعیل خودشون یک دوره رو دوره خفا میدن، یک دوره دوره آشکاره. خلاصه حکومت اسماعیل در مصر تشکیل شد و آدمای متدینی بودن، دیندار بودن و شبیه به اثنا عشری هم بودن تا حدود قرن پنجم هجری که باز دوره یکی از اینها از دنیا رفت، فرزند نداشت و اختلاف بزرگی بین اینا اتفاق افتاد. اینا دو تا شاخه شدن. یه شاخهشون اومدن همین قلعه های علموت و حسن صباح که داستانشو حتما دیگه شنیدن همه. اینا برای خودشون یه شاخه شدن. یه شاخه دیگه هم رفتن در یمن و در بعدن در هندوستان که الان بحرهای داوودی هستن. اونایی که رفتن در قلعه های علموت اتفاق خیلی عجیبی بینشون افتاد که بعد از مدت اون بزرگشون اعلام کرد که زمان قیامت نزدیک شده و به خاطر نزدیکی زمان قیامت احکام و شرایع اینا کلا ساقط، یعنی دستور آمده که دیگه اون احکام و شرایعی که قبلا بوده وجود نداره، دیگه وجوب نماز و روزه و حجاب و همه چی دیگه لغو شد. اینا شدن یه شاخه از اسماعیلی‌ها که دیگه امتداد پیدا کردن و الان بهشون میگن آقاخانیه، اصطلاحاً اگه شنیده باشید که آقاخانیه. الان هم یک شخصی از همون نسل به اسم آقاخان فعلی که امامشون حساب میشه، ولی خب مثلا امام این طایفه چی است؟ محاسنش تراشیده است و خانمش هم بی‌حجاب و دختراش هم بی‌حجاب و در اروپا هم زندگی میکنه و کروات میزنه و کت شلواری و یک زندگی خیلی مجلل و آنچنانی و خوشم میگه من امام شیعیان هستم از نسل امام صادق و اصلا کلا نه حجابی.
شیعیان شش امامی.
بله، امام شیعیان اسماعیلی. شش بله. امامی که نیست، اینا مثلا الان امام 50 چنده بشن مثلا.
درست.
هستش. ولی کلا نه نماز، روزه، زکاتی، حجی، جهادی، کلا احکام اون موقع همون قرن هفتم گفتن احکام که کلا ساقط شده دیگه.
درست.
خب این گرایش برای کسایی که بخوان با بی‌دینی زندگی کنن شده خوبه. لذا شیعیان و اهل سنت از قدیم میگفتن ملاحده اسماعیلی، میگفتن اینا انگار اهل الحاد شدن، دین رو رها کردن.
درست.
و متاسفانه جریان استعماری به شدت اونا پشتیبانی میکنن، یعنی مراکز آواخانی که مراکز خیلی بزرگی هم دارن از جهت مالی، مسائل ساختمان سازی، شهر سازی دستشون هستش و تشکیلات وسیع دارن، کاملا از طرف جریان فراماسونری اینا پشتیبانی میشه. توی کل دنیا هم طبق آمارهای خودشون حدود 3 میلیون جمعیت دارن که پیروان همین جریان هستن دیگه. اما اون اسماعیلیه دیگه به شیعیان اسماعیلی خیلی نزدیکن. اگه مشرف شده باشید کربلا و نجف، اونجا انشالله خدا رزق کنه عده از هندی ها رو شما میبینید که لباس های سفیدی دارن، شب کلاه سفیدی، لباس هاشون هم سفید ساده نیست، روش یک سری گلدوزی هایی داره.
بله.
اینا همشون اسماعیلیان هند هستن.
درسته.
که اینا چون ائمه رو تا امام صادق علیه السلام قبول دارن، شما در مدینه اینا رو میبینید کنار بقیه، در نجف و کربلا هم میبینید، اما در کاظمین و سامرا و مشهد نمیبینید. افراد متدینی هستند، دیندار هستند، نماز روزشون درسته و متقی هستند، زنانشون حجاب دارن کاملا، یعنی به همین شریعت معتقدن. خلاص افراد دینداری هستن، موه به ائمه خیلی با عشق عزاداری میکنن.
بله.
ولی کن دیگه به ائمه بعدی توجهی ندارم. اینا اصلا میگن بحرهای داوودی بوده، چون اینا منتقل شد از یمن به هند جریانشون. اونا چند صد هزار نفری هستن، حالا چند تا بوده 1.5 میلیون، اینا هم تو بعد آمارا من دیدم که آمده در هند هستن، وضعیت مالی خیلی خوبی الحمدلله دارن، لذا خرج میکنن برای ائمه علیهم السلام، خیلی دلسته. کار خیر انجام میدن. الان از اسماعیلی تو دنیا همین چند میلیون نفر که یادشون آقاخوانی هستن که کلا اصلا با موها و مسلمان ها هیچ تناسب رفتاری ندارن، که مراکز مهمی در اروپا تأسیس کردن، اونجا حتی مرکز اسلام شناسی اونا هستن، و یه گروهی هم که اجمالا در هند و یمن خیلی محدود هستن.
اما در تمام این فرقی که گفتید و مذاهبی که گفتید، اون مذهبی که برتر از همه هست مذهب شیعه اثناعشری است.
به غیر از مذهب شیعه اثناعشری، حقیقتش یک جریان علمی که مثلا عالمان و دانشمندان بزرگ داشته باشن، تحصیلات رسمی سالها مثلا روی متون دینی عقلی فلسفی عرفانی کار بکنن، و یک جمعیت معتناد. شیعیان اثناعشری شاید حدود 300 میلیون مثلا جمعیتشون هست.
بله.
و مراکز علمی متخصصان رشته علمی اونا بندگان خدا چون مکتبشون پشتوانه علمی قدر نداره، این نوع فضای علم آموزی و تحصیلات عقلی و نقلی در بینشون خب طبیعتا رواج نداره. باید. گرچه خب انسانی که حسن نیت دارن خوب هستن، در خوبیشون بحث الان مناسبت شخصی عملیشون نسبت این بحریان اون آقا خانیا که اصلا کلا حسابشون
جداست.
اونا رو نمیشه خیلی قضاوتی در موردشون.
خدا رو شکر میکنیم و هر چه شکر کنیم باز هم کمی که ما شیعه هستیم و شیعه اثناعشری، به حضرت رضا علیه السلام اعتقاد داریم و کسانی که به زیارت حضرت رضا مشرف میشن تا امام دوازدهم رو قبول دارند و اعتقاد دارند و شیعه اثناعشری هستند. یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم، برگردیم ادامه صحبت ها رو بشنویم.
ای معبود من، تو خود در کتاب استوارت فرموده ای که بازگشت بندگانت را آغوش می گشایی و بدیهایشان را می آمرزی و آنان را که از گناه به سوی تو باز می گردند دوست می داری. پس آنگونه که وعده فرموده ای بازگشت مرا پذیرا شو، و چنان که بر عهده گرفته ای از بدیهای من در گذر، و آنسان که شرط کرده ای محبت خود را بر من لازم گردان. ای پروردگار من، شرط من با تو این است که دیگر به کاری رو نکنم که پسند تو نیست، و بر عهده میگیرم که گرد کاری نگردم که تو را خوش نمی آید، و پیمان می بندم که دوری گزینم از هر چه معصیت توست. خدایا تو از من با آنچه می کنم آگاه تری، پس گناهانی را که می دانی بر من ببخشای و به قدرت خود مرا به سوی آنچه دوست می‌داری برگردان.
در خدمت شما عزیزان هستیم و در مورد مذهب برتر صحبت می‌کنیم. در دهه ولایت هستیم که بار دیگر خدمت شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم. عید سعید قدیر رو پیشاپیش تبریک عرض می‌کنم و در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی بحث رو ادامه می‌دیم. حاجا سوالی که مطرح هست، حالا شاید خیلی از بینندگان ما هم این سوال رو داشته باشن، از چه راهی می‌توان میان شیعه و سنی تحقیق کرد؟ به چه منابع یا منبعی مراجعه کنیم؟ منابعی که در دسترس هست هم لطفاً برای ما بینندگان معرفی کنید.
بحث شیعه و سنی حالا یک بحث خیلی عامیه که کسی اگه بخواد توی زمینه ها تحقیق بکنه چند تا شرط رو باید حتما مراعات کنه. ولی ما میخواییم در مورد یک مسئله اساسی که تو زندگی تأثیر خیلی مهمی هم داره قضاوت کنیم، که بالاخره معارفمون رو، برنامه زندگیمون رو از کانال امیرالمومنین علیه السلام و خاندانمون حضرت بگیریم یا از کانال صحابه و تابعین. صحابه خب کسانی بودن که خدمت پیامبر اکرم رسیدن، حالا طبق تعریف‌های مختلفی که در کلمه صحابی هستش، اجمالاً با پیغمبر هم نشین بودن، حرفای پیغمبر رو شنیدن، اما به اعتقاد شیعه و سنی معصوم نیستن. دست. یعنی کسی اعتقاد به عصمت اونها نداشته،
که این خود یک شرط اصلیه برای که کسی که به خدا آدم ازش تبعیت کنه.
اگه انسان معصومی پیدا بکنه، عقل انسان اجازه نمیده که سراغ غیر معصوم بره و زندگیشو به او بسپره. حالا ما می‌خوایم فقط با یک برادر از برادران اهل سنت این موضوع گفتگو بکنیم، از کجا شروع کنیم، چجوری صحبت کنیم و چی پایه قرار بدیم. اولا که توی این بحث انسان باید صداقت و حریت داشته باشه
و انصاف
و انصاف، یعنی از افراط و تفریط و اینا برحذر باشه. خدای ناکرده دل دیگران رو با بدگویی و تندی کردن نرنجونه و اسباب کینه و کدورت رو فراهم نکنه. واقعا یک اصل اساسی است که ما شیعیان و اهل سنت همه با هم دیگه قبله واحد داریم، کتاب واحد، پیامبر واحد، با هم دیگه امت واحده هستیم.
در واقع از مشترکاتمون شروع کنیم.
مشترکات شروع کنیم و با هم هم رابطه هم تو مواضع علمی ما قویم که پله بیشترش رو عرض کنیم، حتی تو فضای قلبی و اعتقادی هم حتما باید با هم دیگه همگرا باشیم. ببینید ائمه و علماء السلام نسبت به اهل سنت چه رفتاری داشتن. شما این همه تو سنت میخونید که امیرالمومنین نصف شب ها رفتن برای فقرا مثلا نان میبردن. مثلا با این فقرا رو تو تاریخ نگاه کنیم، یک تعداد بسیار وسیعشون از اهل سنت بودن. درسته امام سجاد علیه السلام مثلا تو سفر حج مثلا لباس میشستن، ظرفا رو میشستن. خب این کاروان مثلا هر از نمیشناختن. خب اینا برادران اهل سنت بودن دیگه. امام رضا علیه السلام و دیگران این رفتارهای اجتماعیشون فقط بحث این نیست که مثلا ما ظاهر سازی کنیم وقتی به هم برسیم بگیم مراقبتون خوبه پشت صحنه، نه، در خلوتشون هم نسبت به اهل سنت احترام میگذاشتن. پنهانی بدونی که کسی اصلا خبردار بشه نصف شب میرفتن به فقرا رسیدگی میکردن، نون در خوش میرسن قربتن الله. درسته این یعنی چی؟ یعنی اینکه هر کسی که مسلمان است، هر کسی که تعلق قلبی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داره و اون حضرت رو پذیرفته در وجودش و با حق دشمنی نداره، یه موقع کسی حق رو میفهمه جلوش وای میسته، اون حسابش جداست. تا وقتی که مسلمان از پیامبر دلبستگی داره احترام داره و ما اگه با کسی هم میخوایم گفتگو کنیم باید این حرمت رو حتما نگه داریم، هم ظاهرا هم در درونمون نسبت به کسانی که پیامبر معتقدن و در مقابل حق هم تسلیمن. حالا گرچه حق به جور دیگه فعلا تشخیص داده، حق به گوشش مثلا نرسید. وقتی حالا میخوایم بحث رو شروع کنیم باید بیایم از نقطه های مشترک شما فرمودید شروع کنیم. یعنی بالاخره ما هممون قرآن کریم رو قبول داریم و هممون فرض کنیم یک مجموعه از احادیث رو قبول داریم. لااقلش اینه که برادران اهل سنت صحاح سته یا کتب تسعه رو چه قبول دارن، کتابهایی است که خودشون به اینها اعتقاد دارن، اینا رو معتبر دونستن. ما باید از اون جایی که خودشون قبول دارن بحث رو هم دیگه آغاز بکنیم. شروع کنیم ببینیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از خودشون کسی رو معین فرمودن یا نه، ما رو در مسائل علمی، در مسائل سیاسی به کسی ارجاع دادن یا ندادن. اینا رو به عنوان پایه قرار بدیم، بعد بقیه مسائلی که تو شک و تردید هست، حرفا ضد و نقیضه، اونا رو بر اساس اینا تفسیر بکنیم.
درست.
و نکته سوم که نکته خیلی مهمی، وقتی می‌خوایم یه نکته پایه قرار بدیم باید یه نقطه خیلی محکمی از انتقاب کنید. وقتی باید کوه بریم بالا پاسون یه جای شلی بگذارید، خب عملا وقتی باید بالا میفته.
درسته.
ما خودم گاهی اوقات تو بحث با برادران مثلا اهل سنت یه حدیثی که کتاب خودمون هست میخونیم میگیم ببین پیغمبر اینو فرمودن دیگه، خب طبیعتا اون آقا اینو قبول نداره. یا یه حدیثی از کتب اهل سنت میخونیم که وقتی بالا و اهل سنت مراجعه میکنیم یا آقا این حدیث سندش قنادر ما معتبر نیست، خب طبیعتا قابل پذیرش نیست. لذا به اصطلاح میگن اون حدیثی رو که شما میخواید مبنا قرار بدید و بحث از اونجا شروع کنید باید حدیث متواتر باشه. متواتر یعنی چیزی که انقدر نقل شده، انقدر نقل شده که شما یقین دارین. الان مثلا به بنده شما میگن آقا شما کشور آمریکا وجود داره یا نه، بنده میگم خب بله. میگن رفتی دیدی با چشم خودت؟ میگم نه، من تا حالا آمریکا نرفتم. از کجا یقین کردی؟ میگم خب انقدر گزارش از اونجا اومده، افرادی که رفتن و اومدن نقل کردن که جایی برای شک و تردید باقی نمونده. لذا ما وقتی میخوایم بحث رو شروع کنیم باید منصفانه بریم رو منابعی که خود اهل سنت قبول دارن، حالا یا قرآن یا کدوم معتبر خودشون، احادیثی رو هم انتخاب کنیم و گلچین کنیم که اینها متواتر، یعنی انقدر نقل شده که دیگه کسی نسبت بهش تردید نمیتونه بکنه. بعد اون احادیث رو بذاریم محور، طبق این مسائل یقینی بحث رو شروع کنیم، چیزایی که شک و تردید راجع بهش هست اونا رو طبق این مسائل یقینی تحلیل کنیم و توضیح بدیم.
درسته.
حالا یه نمونهش که شاید اگه وقت شد این دفعه جلسات بعدی دنبال کنیم، این مسئله حدیث قدیر از کالا در دهه ولایت هستیم و ایام عید قدیر که در منابع شیعه و عامه اهل سنت از حدود 120 و چند طریق این حدیث روایت شده.
درسته.
یعنی در زمان پیامبر اکرم 120 و چند نفر فقط این مطلب گزارش کردن. ببین تو یک جامعه خوندن نوشتن نیست، رسانه نیست، کتاب نوشتن نیست، 120 و چند نفر این مطلب رو گزارش کرده باشند. درسته. یعنی مسئله خیلی مهمی بوده که این همه کانال داده به دست ما رسیده.
درسته.
چقدر گزارش کردن. حالا بعضیا میگن خب از کجا معلوم که اینا اینو گزارش کردن؟ خب میگم نسل بعدی تو نسل بعدی هم به همین تعداد افراد از نسل قبلی گزارش کردن، تو نسل بعدی به همین تعداد. مرحوم علامه امیری رضوان الله علیه که این روزا ایام عید قدیر است، خب یاد کتاب شریف القدیر ایشون زنده میشه رضوان الله علیه، تو کتاب القدیرشون یه هنر زیبایی به خرج دادن، گفتن برای اینکه نشون بده مسئله قدیر مسئله متواتری بوده و تو همه دورات تو طول تاریخ تو جهان اسلام این مسئله معروف بوده، نسل به نسل دهن به دهن نقل شده. یکی از کارهای نستش که ببین تو هر دوره کسایی که راجع به قدیر شعر گفتن رو جمع کنیم، درسته؟ لذا یه بخشی از القدیر رو مفصل اختصاص دادن به شعرا و القدیر، مثلا قرن دوم شعرا، اول قرن دوم، اواخر قرن دوم، قرن سوم، چهارم، پنجم، نشون دادن که این مسئله از مسائلی بوده که تو جهان اسلام تو شرق، غرب، شمال، جنوب، همه جا اینقدر معروف بوده راجع بهش افراد مختلف شعر گفتن، درسته؟ و گزارش کردن این واقعا در ضمن شعرشون. خب همه این گزارش ها به نسل بعدی و نسل بعدی، آدم میتونه امتداد یک واقعه تاریخی رو نسل به نسل چیکار کنه؟ پیدا کنه و نشون بده که این مسئله همیشگی بوده. چون یه حرفای بیخودی یه دهی درست کردن، اومدن گفتن آقا تشیع مثلا زمان صفویه درست شده، درسته؟ خب این حرف از دید تاریخی خیلی دور از آبادیه. اصلا شما تاریخ رو که نگاه میکنید هزاران نقل، هزاران که میگم مبالغه نیست، واقعا هزاران نقل در قرنهای قبل از صفویه در مورد تشیع هست، درسته؟ و هزاران کتاب در این موضوع نوشته شده که مثلا ما میگیم تشیع مثلا ساخته چی است، ساخته صفویه است، مثلا پیشینه نداشته، سابقه نداشته. با این بحث اومدن این تواتر رو چیکار کردن، نشونه رو بحث حدیث قدیم مفصل و جداگونش بپردازیم ان شاء الله. برای دیگه کسی خواست بحث رو شروع بکنه باید بره با انصاف رو منابع مشترک، اونم رو منابع مشترک قطعی که هر دو طرف نسبت بهش یقین دارن، باید بر اساس این مسلمات چیزایی که سرش اختلاف هست و بعدا بشین ما هم حل و فصل بگیم. این پایه یقینیه، اگه پیغمبر فرمودن مثلا من کنت و مولا فاضا علی مولا، قبلش هم این بوده بعدش هم این بوده، پس یقینا معنیش اینه، یا اگه فرمودن انی تارکون فیکو مستقلن، بر اساس اینا اون جایی هم که شک داریم که بالاخره این راه درسته یا اون راه درسته، حق و باطلش رو کنیم مشخص بکنیم.
منو به هم معرفی میکنیم برای اون
منو در مورد بحث قبلی که بخوایم دنبال بکنیم، مثلا بحث مذاهب اسلامی اینا، منابع فارسی که معتبر باشه، دقیق باشه، بروز باشه، یه سلسله کتاب های دانشگاه ادیان چاپ کردن، مثلا درسنامه زیدیه، درسنامه اسماعیلیه، تاریخ سلفیه. اگه به کتاب انجام ادیان مراجعه بکنم بینندگان عزیز، بله، هم کاملا تخصصی نوشته شده، چون این بحث از مذاهب متاسفانه با دیگه اشکال بدی که اینجا هست اینه که بعضا افراد دور هستن از زیدی و اسماعیلی اینا، مثل اینکه مثلا سنی راجع به شیعه بد قضاوت میکنن،
درست،
گاهی نویسندگان ما هم نسبت به اونا بد قضاوت میکنن،
درست.
کار که دانشگاه ادیان کردن کاملا کار تخصصی، رفتن از نزدیک با اینا علماشون دیدار کردن، نشستن از منابع خودشون کاملا به زبان فارسی هست، درس هم هست، خوندنش خیلی راحته، اطلاعاتی هم به روز، یعنی وضعیت امروز اونام تو جهان اسلام به خوبی گزارش کردن، کتابچه‌های کوچیک کوچیکی چاپ کردن در این موضوع اگر بخوام مراجعه. اما نسبت به بحث الانم که بحث ولایت امرالمومنین اسلام هستش که خب منابع خیلی زیاد اجازه نمی مافت وارد این بحث مفصلا، هم منابعی که مختصرتر از هم منابع مفصلتر رو اونجا مرور بکنیم.
بس داشتیم که امروز در مورد حدیث قدیر هم صحبت کنیم، اما بحثمون یه مقداری به درازا کشید. از شما میخوام قول بگیرم پنجشنبه روز عید سید قدیر هست، شنبه انشاءالله در مورد عید قدیر در خدمت شما باشیم و مفصل برای ما در مورد حدیث قدیر صحبت کنیم.
انشاءالله ایام بعد از عید قدیر هم خب ایام بعدم فضائل امرالمومنین علیه السلام هست، حاتم بخشی حضرت و آیه سوره حل عطا و امثاله، انشاءالله در اون مناسبت بیشتر
بنابرای. خیلی متشکرم، ممنون، بار دیگر عید رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنم و امیدوارم که هفته آینده فرصت باشه که خدمت شما باشیم و در این باره مفصلا صحبت کنیم. تشکر میکنم از شما عزیزان هم که همراه ما بودی، تشکر میکنم و بار دیگر دهه ولایت رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. التماس دعا، خداوند یار و همراهتون.